أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سبليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغذيا ثم ننجي الذين اتقوا والنذر الظالمين فيها جثيا. سوره مبارکه مریم همونطوری که عنایت فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی و نبوت، و مقداری هم به خطوط کلی اخلاق و حقوق و تزکیه نفس اشاره میکنه. چون در این سوره عناصر محوری همین اصول دین است، گاهی ابتداعا این اصول مطرح میشه با ذکر ادله اجمالی یا تفصیلی، گاهی سوالهای انکارآمیز منکران مبدأ و معاد و وحی مطرح میشه با ارائه جواب. در این بخش اعتراضها به سوالهای انکارآمیز منکران معاد ذکر شده که فرمود به یقول الانسانو اعذا ما متو. این عطف است بر اون آیه 59 به بعد که فرمود فخلف من بعدهم خلفون اضاع الصلات و تهب الشهوات و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. این گروه حرفهای انکارآمیز هم دارن. بخش از اینها سؤال جدیشون درباره معاد است. اصرار قرآن کریم در سور مکی راجع به معاد به مراتب بیشتر از مسئله مبدأ است، زیرا اون اصل سازنده انسان مسئله معاد است، وگرنه اعتقاد به مبدأ که واجب الوجود در عالم هست یک، و خالق کل عالم است دو، رب الارباب رب العالمین رب کل سه، اینا از اصول پذیرفته شده مشرکان بود و ضرری هم بر اون نداشت که در اعتقادی قبول بکنن که یک واجب الوجودی در عالم هست، به او کل این نظام را خلق کرد و مدیر کل این نظام هم هست. اما دو مطلب حساس است که با مردم رابطه دارد، این دو مطلب نمی‌پذیرفتند. این که سر و کار ما با کیه، رب ما کیه، رب ما همون رب العالمین است یا ارباب متفرقه، ما با او رابطه داریم یا نیازمندیم به این بت‌ها که ما را به او نزدیک بکند. این درباره مبدأ. و مهمتر از این قسمت مسئله معاد است. اینا معتقد بودند انسان با مردن می پوسد، نه اینکه از پوست به در بیاد. خب اگر کسی باورش این هست که انسان پوچ می شود، خب هرچه از دستش برمیاد می کند دیگر، هیچ یعنی هیچ مسئولیتی برای اون نیست، کسی نیست از او سوال بکند که چرا میکنی، چه خوب چه بد، همین که از بین رفت مرد نابود می شود. خب این هیچ زامن اجرا ندارد اخلاق با این رویه. که لذا بسیاری از آیات سور مکی درباره معاد است، چون مهمترین اصلی که سازنده انسان است احساس مسئولیت است که این عمل زنده است و من در رهن این عملم. در بحث دیروزم اشاره شد که قبور را دین به عنوان رهائن یاد میکنند، اموات رهائن القبورن، یعنی ما بدهکاریم و ما رو گرو میگیرن. خب اون که بدهکار است باید گرو بسپاره، گرو او که خانه و املاک منقول و غیر منقول نیست، خود او رو گرو میگیرن. اگر این به صورت یک افسانه در آمده باشه معاذ الله، باید انسان هشت از دستش برمیاد میکنه دیگه. تو سوره مبارکه ساد و امثال ساد هم دارد که ان الذین کفروا، اینها گرفتار عذاب شدید میشوند، لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون حساب را فراموش کردن. لذا قرآن کریم مسئله معاد را عموما و در سوره مکی خصوصا با تعبیرات و گوناگون نقل میکنه، گاهی به صورت برهان تا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه عملی بشود، گاهی به صورت جدال احسن تا به جادل هم بالتی احسن عملی بشود. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال کرد یا نه؟ فرمود بله یقینا جدال کرد. یعنی خدا امر فرمود که جادل هم بالتی احسن. اگر خدا در اون آیه به سه چیز امر کرد، یکی دعوت به حکمت، یکی موعظه حسنه، یکی جدال احسن، چگونه پیغمبر جدال نکنه؟ و بخش پایانی سوره مبارکه یاسین رو ذکر می‌فرماید که حالا بعد می‌خونیم، این جزء جدال احسن است. جدال احسن آن است که مقدماتی که در قیاس اخذ می‌شود یقینی باشد یک، معقول باشد یک، و مقبول باشد دو. چون سبقه مقبولیت دارد رقیب تسلیم می شود، چون تسلیم می شود به این مقدمه مسلم طرفین است. مقدماتی که سبقه تسلیمی دارن اگر در قیاس عقص بشوند، اون قیاس میشه جدل. و اگر یکی از این مقدمات باطل باشد ولی طرف در اثر جهلش قبول کرده، این جدال باطل است دیگر. و جدال باطل اصلا در حریم قرآن کریم و روایات راه ندارد، جدال احسن راه دارد. در این آیه می فهمد به این که انسان می گوید مگر ما مردیم دوباره زنده می شدیم. بیش از 50 مورد قرآن کریم از انسان یاد کرده است، همش با مذمت. و اون چه که به فطرت انسان است از او با جلال و شکوه ناز یاد می کند. اون چه که به طبیعت انسان است از او با مذمت یاد میکنه. اگر فرمود انی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا لا ساجدین، اون چه به روح الله برمیگرده، به صبغه الهی برمیگرده، فطرت است و الهام است و قرآن از او به نیکی یاد میکنه. اون چه به طین و طبیعت برمیگرده همه این محظورات است. خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان عجولا، کان الانسان قطورا، ان الانسان خلق هلوعا منوعا، هلوعا منوعا جزوعا. این هاست. بیش از 50 مورد مذمت انسان است برای اینکه به این اوصاف طبیعی برمیاده. یکی از اون مواردی که در مذمت انسان است همین آیه و یقول الانسان اذا ما مت. گرچه برخی ها گفتن این الف لامش ناظره به انسان کافری است که در بخشای قبر آمده، ولی می تواند جنس مراد باشد. این جنس طوری است که اگر اون رها کنی حسگراست و خیال بکند مردن فوت است، نه وفات و مرگ پوسیدن است. این سه چهار مطلب عمیق را قرآن با زبان خاص خودش آورده. این گفته میشه قرآن زبان خاص داره، نه یعنی عربی مبینه. خب همه ما میدونیم عربی مبینه. زبان قرآن یعنی فرهنگ قرآن این است که مرگ از پوست به در آمدن است، یک. و انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند، دو. این حرفای تازه است. و انسان با مردن هجرت میکند، مرگ میلاد جدید است، این سه. و چون میلاد جدید است، این لغت فوت و امثال اینها رو کنار زده، وفات را آورده. توفی، وفات، امثال زاله، یعنی اختتام. نمیگوید انسان فوت میکند، میگوید انسان وفات میکند. تای وفات جزء کلمه نیست. اونی که جزء کلمه است، واو است و فا است و یا، به معنای استیها، به معنای اختتام، به معنای عدم ترک شیء و مانند آن. خدا متوفی هست، فرشته ها متوفی هست، جزایر سلام الله علیه متوفی هست و انسان متوفاست. توفی یعنی اختتام. هیچی از انسان فرو نمیمونه. انسان با مردن چیزی رو به زمین نمیذاره، چیزی از او کم نمیشه، به تمام حقیقته و هویته وارد مرحله دیگه میشه. اینو میشه فرهنگ قرآن. اگر الله یتوفا الانفسی موتی هاست، اگر یتوفا کن موتی ها من کسانی که مرگش و فران رسید، لم تمت فی منامی ها، همینه. انسان خیال میکند فوت میکند، قرآن میگن تو وفات میکنی. انسان خیال میکند مرگ او را از بین میبرد، قرآن میگن نخیر، تو مرگ را از بین بری، یعنی که تو زائق موتی، نه موت زائق تو. کل نفس زائقت الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. هر زائقی مذوق را هضم میکند. الان اگر کسی یک لیوان شربت یا آب گوارا نوشید، این آب را هضم میکند، نه آب او را از بین میبرد. ما مرگ را هضم میکنیم، ما مرگ را میبریم. مرگ این تحول و تغییر به دگرگونی، ما این دگرگونی را محو میکنیم، به دارالقرار میرسیم. اگر مرگ را ما میمیرانیم و اگر مرگ پوسیدن نیست و از پوسی در آمدن است، انسان هر چه کرد میبیند و مسئول است. فرمود اولا و یقول الانسان، همین انسان بگه توته به صورت فعل مضارع هم فرمود، من اینکه شبه فراگیر است، از عهد کهن تا عهد جدید همیشه بود این شبه. و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. در برابر این قرآن کریم فرمود که بله، تو سوره مبارکه طه آیه 55 فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. بله بیرون میایید شما. اگر بگید چگونه، میگی بهتر از این و سنگین تر از این را شما پشت سر گذاشتید، ولی یادتون نیست. شما روزی که هیچی نبودید، خوش خدا شما را ایجاد کرده، الان که همه اجزاتون موجوده. اگر بگید چطور، برای اینکه چرا، یعنی مبدأ غایی سوال بکنید، هدف چیست؟ هدف این است که انسان به دارالقرار برسد. مگر میشه حرکت بی مقصد باشد؟ اینجا جای حرکته، همه در تلاش و کوششن. خب حرکت بی مقصد میشه عوض، حرکت طلب اول است، قدم اول است. مثلا دائما بگردد که هیچ، این میشه عوض. فبود ما کنن لاعبی. حرکت طلب اول است، به سوی چیزی رفتن است. ممکن نیست حرکت باشد، کوشش باشد، مقصد نباشد. اون که کوشش میکند بی مقصد، اول در گرفتار لهو و لعب است و نتیجی هم ندارد و عمرش هم هدر داده و بعد هم مسئول است. اما اصل حرکت که عالم بر او قرار گرفته است، طلب است، به سوی چیزی رفتن است. حرکت همونطوری که بدون محرک محال است، بدون متحرک محال است، بدون مبدأ و منتها محال است، الا ولابد به مقصد برسد. مقصدم همون جاست که از او به عنوان دارالقرار یاد میکنن. دیگه انسان که دائما نمیتواند حرکت کند، حرکت با دوام سازگار نیست. اگه یه حرکت دائمی ما داشته باشیم، یعنی پوچی، طلب بی مقصد، طلب بی وصول، اینها محاله. اگر حرکت هست، الا ولابد منقطع میشود به مقصد. وقتی مقصد رسید، دارالقرار دیگه. پس در اینجا باز دو مبد و اطلب اشاره میکنن، یکی امکان معاد، یکی ضرورت معاد. امکان معاد را با این جمله میفهماند که اینها انسان میگوید اعزا مامت طول صوف اخرج و حیا، مگر میشه دوباره مورد زنده بشه؟ پاسخ روشید است که اولای از کرور انسان و انا خلقناه من قبل و لم یکو شیعا. ما سنگین ترش که انجام دادیم. الان شما یه لیسه ناقصه دارید، ما تعمیم میکنیم. قبلا که لیسه تامه داشتید، قبلا هیچ نبودید، ما شما را انسان کردید. الان که همه اجزاتون وجود داره، منتها فراکنده است، روحتون وجود داره که تحولی و تغییری و زوالی در اون نیست، بدنتون فراکنده میشه، ما دوباره جمع میکنیم. این مال امکان. اما برای ضرورت که نه تنها مسئله معاد ممکن است، مسئله معاد ضروری است. ضرورت همونطوری که قبلا مراد فرمایید در اصطلاح قرآن، به جایی که بفرماید به ضروره، میفرماید لا ریب فیه. این لا ریب فیهی که در قرآن کریم راجع به مبدا ذکر میشه، داره به وحی و ذکر میشه، راجع به معاد ذکر میشه، یعنی به ضروره. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی ربنا انک جامع الناس لیوم القیامه به ضروره. این لاریب فیهی که در قرآن کریم است همون به ضروره منطقی است، این حتما هست، هیچ تردید بر نمی دارد. خب امر ضروری که تردید بر نمی دارد، امر بدیهی که تردید بر نمی دارد. به جای اون اصطلاح معروف لاریب فیه رو بکار می برد. قرآن هدن للناس است، هدن للمتقین است، این کتاب هدایت است، لاریب فیه به ضروره هادی است، معاد به ضروره حق است. اف الله شکم فاطر السماوات والارض، خدا مما لا ریب فیه است، این مما لا ریب فیه یعنی به ضروره. از این به ضروره خدا با سوگند یاد میکند که قسم به پروردگار تو من اینها رو جمع میکنم، یعنی امر حقیقی است دیگه، یعنی این کار رو به ضروره من میکنم. منتها وجود مبارک پیغمبر که انسان کامل است به اعطی جوامع الکلم و اون چه جهان دارد او دارد، گاهی خدای سبحان به تفصیل سوگند یاد میکند و فرمود فبرد به سماوات الارض، در بعض از آیاتی که قسم به مجموعی آسمان ها زمین میخورد، گاهی هم به اساره خلقت قسم میخورد فبرد بکه. این میشه اجمال، اون میشه تفصیل، این میشه متن، اون میشه شعر، هر نمیکند. اونی که کل جهان را داراست همو اول و ما خلق الله هست که نور نبینا علیه و علیه آلاف تدی هستم. پس هر دو مقام را اینجا اشاره کرده، فرموده و یقول الانسانو اذا ما متول سوف اخرج حیا. بله یقینا این هست، امکان داره. چطور امکان داره؟ برای اینکه اولا یذکر انسانو انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. اگر تو اوائل همین تو سوره مبارکه مریم در جریان حضرت زکریا اونجا فرمود به این که آیه 6 و 7 و اینها فرمود به این که آیا می شود من در دوران سالمندی پدر بشوم، خدا می فرمود بله، به نخفت الموالی من برایی و کانت امرأتی آغرا، خدای سبحان فرمود که مگر لم نج ما افرادی رو خرج کردیم به ترام خرج کردیم و قد خلاید نه و قد خلق تو که من قبل و لم تکوشه ای. شما نباید نگران بشید که این کار چطور است، کل جهان مقدور ذات اقدس اله است، منتها عادت بر این شد که از این راه پدر و مادر جوان نکسی زاو فرزند بشه، گاهی هم از راه غیر عادی به عنوان اعجاز ممکن است. پس از این که خدای سبحان کانه تامه داد لیسه تامه را به کانه تامه مبدل کرد، لیسه ناقصه را به کانه ناقصه مبدل کرد، این راه دارد. اینجا هم فرمود به این که خب مگر انسان سابقه خودشو که نابود، هیچی نبود، ما او را هستی دادیم یادش نیست. این البته جدال احسن است، این نسبت به کسانی که ملحدانه می اندیشن و بگن به این که انهی الله حیاتونت در ما نموت و نحیا و ما یهلکنانت در، یعنی آیه 25 سوره مبارکه جاسیه، این نسبت به اونها کافی نیست. به این کنه مبدر هم قبول ندارن چرسد به معاد، میگن ما رو تصادف آمدیم رو کار دیگه. آیه 24 سوره مبارکه جاسیه این است که و قالو ما هی الا حیاتونت دنیا نموت و نحیا، یه ده زنده میشن یه ده میمیرن، و ما یهله کنا لدهر، همونطوری که جز دهر و طبیعت چیزی ما را به بار نیاورد، جز دهر و طبیعت چیزی هم ما را از بین نمیبرد. بعد تمام به مال هم بذاره که من علم این هم لایز و نون، اینا برهان ندارن، فقط خیال میکنن، این وهم و گمانشون هم که حجت نیست. اما کسانی که نظیر مشتکان حجاز لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، از ما بپرسیم من یدبر الامر من السماء والارض یقولون الله، اینا الله را به عنوان خالق کل، خالق آسمان و زمین، خالق انسان قبول دارن، نسبت به اینا میشه جدال احسن، نسبت به دیگران باید برهان علاهده قام میشه که میکنن. اما مقام ثانی که ضرورت است فبود فورب بکر، قسم به پروردگار تو، گاهی فهمد که قسم به خدا والله، خودش به خودش قسم بخورد، گاهی به رب تو که همون رب السماوات والارض است سوگند یاد بکند کل نحشرنهم و شیاطین، اینا رو با شیاطینی که با اونها هستن مشهور میکنم. بالاخره این وسوسه یک مبدأی دارد، این خیال باطل یک مبدأی دارد، این چه نیست که یه حادثه در صحنه نفس ایجاد بشود مبدأ نداشته باشد، چون بخت و اتفاق و شانس و تصادف کلن خرافات است. اگر هیچ فعلی بدون فاعل نیست، این وسوسه و این خیال باطل یه مبدعی دارد. چون ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همین و تمام مغالطه ها در اثر وسوسه شیطان است. کسی در اتاقش تنها داره مطالعه میکنه، اما نمیدونه یه عده زیادی با او همراهن. هر جا انسان موضوعی را به جای موضوع دیگر، محمولی را به جای محمول دیگر نشونده و اشتباه کرده و مغالطه کرده، در اثر دخالت شیطانه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. خب اگر این القاءات و این ابهامات کار شیطان است، به انسان به جای اینکه گوش به حرف فطرت و انبیا بده، گوش به حرف شیطان داد، با او محشور می‌شود که من یغیز له شیطان فهو له قرین. چون با شیاطین محشور می‌شود، با شیاطین محشور می‌شود. همون قسم به پروردگار تو، من اینها را با شیاطین یک جا با هم محشور می‌کنم. یعنی الحشر حق به ضروره، الحشر ممکنون به دلیل اول، الحشر حق به ضروره به این دلیل آیه دیگر. فورب بکر نحشرنهم و شیاطینم سنبل نحزرنهم حول جهنم جثیا. ما اولا اینها رو سر از قبر برمیداریم، اینا زنده میشن. بعد اینا کشون کشون به کنار جهنم زانو زده جمع میکنیم. جسا یعنی جسا علی رکبته. انسانی که قدرت قیام ندارد به زانو میزند. زانو زدن کنایه از جاسی یعنی به زانو زد. سوره مبارک جاسیه هم به همین مناسبت است. این سوره جاسیه که قبل از سوره مبارک احقاف است، همون اینا آیه 29 سوره مبارک، 28 سوره مبارک جاسیه اینه. و ترا کل امت جاسیتن، اینا به زانو میزنن، زانو میفتن، یعنی رو عجز. اینا رو ما جمع میکنیم کنار جهنم، به زانو زده، به زانو افتاده که قدرت قیام ندارن، به این حال میاریم. برخی ها احتمال میدنن که جسوه همین تپه و تل ماهوری اینها باشه. اینا رو کپه کپه تپه تپه اینا رو جمع میکنیم اینجا کنار جهنم. اما خب اون معنای جاسی یعنی به زانو افتاده، به زانو زده، به ظاهر مناسب تر است. در باره اون شبه اول که گفتن ما وقتی مردیم نابود میشویم، در سوره مبارکه الف لام میم سجده، اونجا فرمود شما چیزی از شما از بین نمی رود. آیه 10 و 11 سوره مبارکه سجده اینه. و قالوا اذا ضربنا فی الارض انا لفی خلق جدید. ما میریم تو زمین گم میشیم، پراکنده میشیم. این دید جاهلیت دیروز و امروز. در قرآن فرمود که بل هم به لقاء ربهم کافرون. به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما متوفا میشوید، نه گم. تمام هویت شما به دست فرشته است. روحتون که اصلا نابود نمیشود، هویتتون که مجموع روح و بدن است، اصالتش مال روح است که او که نابود نمیشود. این بدن چند روزی پراکنده است، باید جمع میکنیم. اصل بدن را که نبود، ذراتی نداشت، ما آفریدیم. حالا پراکنده ها را جمع کردن کار دشواری نیست. برای اینا خیال میکردن انسان گم میشود. قرآن باز کرد نخیر، انسان یه هویتی دارد، گم شدنی نیست. یک، روحی دارد که اصالت مال اوست، گم شدنی نیست. دو، اینا تو زمین نمیرن، بدنش تو زمین پراکنده میشود که جمع میکند. این سه فرمود کم، اون هویت شما تو دست ماست. بدن رو میگی، خب بدن شما هر روز که تو دنیا هستید این داره تغییر میکنه. یعنی کسی که 80 سال سن کرده، 7-8 بار تمام ذرات بدنش عوض شده، به تدریج داره عوض میشه. آدم خیال میکنه مثلا این خالی که دو دستشه خال مادرزاد، این چندین بار عوض شده، مگر انسان ثابته؟ پشت سر هم این اجزا میاد و میره، منتها چون ظریف است انسان خیال میکنه این دست همون دست 20-30 سال قبله. خب پس اگر کسی 80 سال زندگی کرده 7-8 بار تمام ذرات بدنش عوض شده. اونی که حافظ وحدت است روحه. پس هویت انسان محفوظ، یک روح که اصلا تغییر پذیر نیست، دو بدن هم تابع روحی بدن پراکنده رو دوباره جمع میکنه، سه این کجاش مشکل داره؟ فرمود قول، در جواب بگو شما در زمین گم نمیشید. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بعد رجوع میکنید. خب یه متحرک اگر زنده هست حرکت میکند، بهش بگن برگشت دیگر. خب پس از این جهت هیچ محذوری ندارد. تو سوره مبارکه روم قبلا این آیه گذشت به این که قرآن کریم برهان قام میکند، البته به عنوان جدال احسن، لکن میفرماد به این که اینو ما در حد فهم اون مستشکلها گفتیم، وگرنه جریان حق این چنین نیست. آیه 27 سوره مبارکه روم اینه که به هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، ذات اقدس اله دنیا را آفرید بعد هم معاد را به عهده دارد. و هو اهون علیه، معاد آسان‌تر از مبدا است. چرا؟ برای که در بار اول انسان که هیچ نبود، خدای سبحان ذرات او را آفرید، بعد انسان ساخت. در جریان معاد و محشر تمام ذرات انسان هست تو عالم. روح که اصلا معدوم نشد، این ذرات پراکنده رو جمع میکنن. بعد میفرماید جریان معاد آسان تر از جریان مبدا است، اول است. و هو احون علیه، بعد تدارک میکنن. میفرماید این رو ما برای فهم شما گفتیم، وگرنه وله المثل الاعلا. معنای این که خدای سبحان قادرتر نسبت به معاد است، اینه معنیش اینه که نسبت به ذات اقدس اله و قدرت نامتناهیش بعضی آسان است بعضی آسان‌تر، در حالی که محال است در برابر قدرت بیکران. اگر یه موجودی با اراده کار میکند، این ابزار رو نمیخواد. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود فاعل بالاراده فاعل لا بالحرکه، همین است. اگه کسی با اراده کار میکند نه با ابزار، معنا ندارد که یکی آسون باشه یکی آسون‌تر. فرمود وله المثل الاعلا. ما این رو برای تفهیم شما گفتیم. مبادا خیال بکنید که قیامت برای خدا آسون‌تر از دنیاست. همش آسون علی میزان واحده. اگه کسی با اراده کار میکنه، الان شما تصور کنید یه قطره آب را، تصور کنید اقیانوس اطلس را، برای شما سختی نداره. برای اینکه با اراده اقیانوس تصور کردی، با اراده یه قطره تصور کردی. اگر کار با اراده است نه با اعضا و جوارح و ادوات، فرقی بین آسان و آسان‌تر، دشوار و دشوارتر نیست. وله المثل الاعلا. خب در اینجا فرمود حتما ما اینها رو محشور میکنیم. هر ذره‌ای که جمع بشه عین بدن انسان است، مثل دنیا دیگر. در دنیا تمام این ذرات بدن ما 18 بار عوض شده. هر ذره ای را که روح ما پذیرفت و او را پروراند، ما این بدن ماست. اگر کسی در 20 سال قبل سرقتی کرده محکوم شده به قطعیت، بعد تصادفی کرده و دستاش قطع شده و کسانی که به ضربه مغزی از بین رفتن هنوز دستشون گرم بود، اون دست رو به این دست این شخص پیوند زدن، دست اون گرفته دست اوست. بعد اینکه اون رو به محکمه آوردن دستش رو قطع میکنن. این دیگه نمیتونه بگه آقا این دست دست دیگریست. که هر ذره‌ای که بدن ما روح ما اون رو بپذیره و بپرورانه بدن ماست. اگر این شخصی که 20 سال قبل سرقت کرد و محکوم شد به قطعیت، در یک تصادفی این دستش رد بشه و کسی که گرفتار مرگ مغزی شد دستش گرم بود، فوراً به این دست پیوند بزنن و بگیره و بعد از چند سال این گرفتار محکمه عدل اسلامی بشه، این دست همون دست دیگه. این دیگه نمیتونه بگه آقا این دستم پیوندیه. که اگر ذرات پشت سر هم در تغییر است و اگر این پیوندها هم هست و مصحح هویت ماست، معلوم می شود که ذره خاص بدن خاص در هویت ما دخیل نیست. هر ذره را که روح ما بپذیرد بدن ما خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.